رادیو نینا، صدای آزادی‌خواهی، صدای برابری طلبی.
تیترش تحولات ایران، آیا کمونیسم میتونه پیروز بشه یا نه؟ من اول بذارید بگم این بس بر سر چی نیست، لااقل بلاواسطه و به مستقیما سر این چیزایی که میگم نیست، ولی میتونه تو بس مطرح بشه، راجع بشه، سر نظر بشه، ولی بحثی که من مطرح میکنم سر این نکات لااقل نیست. اول بگم که واضحه که من جوابی که به این سوال میدم مثبته، یعنی میگم کمونیسم میتونه پیروز بشه، چون اگه اینطور نبود سمینار نمیذاشتم و خوشم نمیاد از کسایی که کتاب مفصل مینویسن بگن نمیشه هیچ کاری کرد. اگه نمیشه هیچ کاری کردی یه کارم نمیکردی و میرفتی خونتون دیگه. در نتیجه اگه کسی فکر میکنه هیچ کاری نمیشه کرد، به نظر من خب حاضر سمینار نمیذاره. جواب منم از همین اول کار معلوم، به نظر من کمونیسم میتونه تو ایران پیروز بشه. بحثی که از سر مشکلات ماجرا و استراتژی برای رسیدن به همچی هدفی است، بحث باید بتونه این چیزها رو روشن بکنه، محدودیت های این موقعیت رو توضیح بده و فرق شرایطی که درش میتونه این پیروزی متحقق بشه رو ذکر کنه و رونا متمرکز بشه. این یه بحثی نیست در مورد دورنما و افق کمونیسم جهانی. این بحث من یه بحث از جنس تئوری دوران نیست، تا این اصل انقلاب پرولتری یا نه، یا کمونیسم در دوران ما چه جایگاهی داره، آیا میتونه پیروز بشه یا نه. بحثایی که کسایی که تئوری سوسیالیسم دنبال کردن با موارد زیادش آشنان، مثلا لنین این اصل رو اصل انقلاب پرولتری میدونه، آیا به جامعه پسا امپریالیستی رسیدیم، سوسیالیسم میتونه در یه جامعه قدرت بگیره یا نه. بحث من تو این سطح تجرید نیست، بحثی درباره تئوری دوران نیست. این بحث همچنین راجع به مدل اقتصادی سوسیالیسم نیست، یعنی من نمیخوام اینجا راجع به اینکه آیا ما میتونیم جامعه سوسیالیستی برقرار کنیم صحبت کنم. مشکلات اقتصادی ایجاد یه ساختار سوسیالیستی در جامعه، گفتم میرسیم به اینکه اینا میتونه مربوط باشه به بحثی که من دارم، ولی محور بحث من تو این جلسه این نیست که مدل اقتصادی سوسیالیسم چیه و میشه پیادش کرد یا نه. در مورد اقتصادیات سوسیالیسم در نتیجه زیاد بس ربطی به اصلا نداره، میگفتم همتون میتونی باشه صحبت کنه. این بحثی راجع به اوضاع سیاسی ایران و نیروهای سیاسی ایران. کمونیسمی که اینجا من از پیروزی صحبت میکنم دارم به عنوان نیروی سیاسی در جامعه امروز ایران ازش صحبت میکنم. آیا نیروی سیاسی میتونه پیروز بشه یا نه؟ این پیروزی قاعدتاً پیروزی سیاسی در نتیجه. از اونجا تو سوالای بعدی مطرح میشه، آیا میتونه پیروزیشو نگه داره یا نه، چجوری میتونه جامعه رو دگرگون کنه و غیره، که بهش میتونیم بپردازیم. ولی سوالی که من دارم الان تو این سمینار میخوام بهش بپردازم اینه که آیا کمونیسم به عنوان نیرو سیاسی تو تحولات جاری ایران شانس قدرتگیری داره یا نه. این چارچوب محدود بحث منه، اون بحث‌های تئوریک تر و تجریدی تر رو تا اونجایش که به این بحث مربوط بشه بهش میپردازم. اگه بحثی هم درگیر بشه خب همه شرکت میکنیم توش، ولی جای محوری تو خود بحث من نداره. واضحه که بحث این که آیا میشه کمونیسم رو سرپا نگه داشت یه بچه مهم اقتصادی و ساختاری داره، در این شکی نیست. به این اندازه من بهش میپردازم، به ماجرای اینکه کمونیسم رو به فرض قدرت سیاسی رو گرفتین آیا دو سال بعدش هنوز سر کار هستی یا نه. تو این درجه این بس و بس هم مربوطه، ولی محدودش اینه. و بالاخره اینکه تو این بس یه سلسله سوالایی رو که به ما بروی ما پرتاب میشه رو سعی میکنیم جواب بدیم، و اگه من خود سوال رو سعی میکنم مطرح کنم و جوابش رو بدم، ولی اگه سوالی از قلم بیفته انتظار من اینه که جلسه احتمالاً کسایی که این مثلا ابهامی دارن یا مشکلی میبینن با این مثلا با این مشخصات جامعه یا این مشخصات جنبش این اوضاع بین‌المللی، کمونیسم چجوری میتونه مثلا از این مانع مشخص رد بشه، از مانع فرض کنید پذیرشش توسط غرب، از مسئله تروریسم اسلامی، از ماجرای ساختمان اقتصادی. این سوال است که از ما میکنم و من میخوام سعی کنم جوابش بدم. در مورد کل این مبحث با یه مقدمه راجع به اوضاع سیاسی امروز ایران بحثمو شروع میکنم. این تحولات ایران که ازش صحبت میکنیم ماهیتاً چی هست؟ همه قبول دارن که تو ایران یه اتفاقایی داره میفته. برداشتمون چیه؟ چه اتفاقی داره میفته؟ به نظر من در کل دو تا دیدگاه تو جامعه ایران، دو تا دیدگاه رو برو همان تو تبیینشون از اتفاقی که در ایران داره میفته. یکی تبیینی است که کل بنیاد جنبش دوم خرداد و طرفداراشون روش بنا شده و اون اینه که جمهوری اسلامی بعد از 20 سال داره میره که خودشو سازگار کنه با زیست اقتصادی، سیاسی و فرهنگی جامعه، بشه دولت متعارف، یه جامعه مدنی در ایران شکل بگیره. و این تحولات پس پروسه تبدیل شدن جمهوری اسلامی به حکومت ایران به معنی نرمال و روتین و روزمره کلمه است. این تز خود دو خردادی هاست، تز حجاریانه، تز اکثریتی ها، توده یا تز همه کسایی است که به یه معنی سرنگونی رو رد میکنن، پتانسیل تحولات انقلابی رو تو ایران رد میکنن و میگن باید مثلا بدون خشونت جلو رفت، خشونت گریزی یا اصلاح طلبی اسلامی غیر اسلامی، همه تو چارچوب این تز عمومی هست که بحث بر سر تغییر نظام نیست، اگرم باشه انتهای پروسه است که درش دولت متعارف داره تشکیل میشه و جمهوری اسلامی خودش پرچمدار اصلاح خودش شده و این روندی است که اتفاق میفته. از این طرف جمهوری اسلامی جایگاه خودش تو ایران پیدا میکنه، تو مناسبات بین المللی پیدا میکنه، تو اقتصاد جهانی پیدا میکنه و غیره. یعنی کسایی که میخوان سرنگونی رد بکنن میرن روی این چارچوب که بله جمهوری اسلامی داره تحول پیدا میکنه از این یه حکومتی به حکومت بورژوازی ایران و میشه حکومت بورژوازی ایران رو بنای سیاسی و رژیم سیاسی ناظر به توسعه کاپیتالیسم در ایران، مدل اقتصادیش هم چنین و چنان خواهد شد. قطب دومی که در مقابل این هست، این قطب اول بحران جمهوری اسلامی رو بحران جناحیش میدونه، موزلش رو موزل بخشی از حکومت میدونه، کلیت جمهوری اسلامی زیر سوال نیست تو این سیستم فکری، بلکه بخشیش هست که ناسازگاره با این رشد و اون بخش باید عقب بشینه. در نتیجه برای انحصار طلبی، تمامیت خواهی، کلمه هایی که برای توصیف بخش نامناسب و عقب مونده حکومت مطرح میکنن، تو این توصیف های اون بخشیست که قرار از قرار جلو این روند پیدایش جامعه مدنی زیر چتر اصلاح طلبی اسلامی و غیره رو گرفته و اون اشکاله از نظر این دیدگاه. ولی باقی رژیم و نفس حکومت و قانون اساسی اینا چیزیست که میتونه تو خودش بعدا تعدیل بشه. حکومت جمهوری اسلامی رو در بحران نمیبینن، راست رو در بحران میبینن، راست رو زیر مایه بدبختی این حکومت میدونن، فکر میکنن راست عقب بشینه اوضاع به قلطه که خودش میفته. در مقابل این دیدگاه به نظرم این قطب عمومی که اصلاح طلبای ملی اسلامی و حکومتی ها و دور خوردادی ها و اپوزیسیون پرو رژیم همه تقریبا به درجه توش جا میگیرن و این احساس خویشاوندی که اینا برنچه با اپوزیسیون داخلی حکومت وجود داره تو و بیرونش، این دیدگاهست. طرف مثلا رئیس دانا رو بخشی از یه جنبش عمومی خودش میدونه برای اصلاح جمهوری اسلامی، میگه ما همه هر کدوم بخشای مختلفی جنبش وسیع سیاسی هستیم، این دوره تاریخی داره به کمک این آدم ها وارد دوره جدیدی میشه که جمهوری اسلامی تعدیل شد و وضعیت اقتصادی ایران درست شد. در مقابلش دیدگاهی هست که میگه این بحران کلیت جمهوری اسلامیه و جمهوری اسلامی کلن ناسازگار با روند تاریخی تو ایران داره اتفاق میفته و سرنگون میشه، واژگون میشه. این بحران سرنگونیه، بحران کلیت جمهوری اسلامیه، جمهوری اسلامی رفتنیه و این سیستم هم مبانی و مقدمات خود شده. قرار نیست جمهوری اسلامی بشه حکومت متعارف بورژوازی در ایران و یه دوره از انباش سرمایه روش نظارت بکنه، تو این سیستمی بس هست و اینکه روند سیاسی اوضاع به این سمته که این اتفاق بیفته، نه فقط یه تناقض اونجا هست بلکه پروسه رفعش هم از نظر تاریخی شروع شده، روند اوضاع اینه که نیروهای اینو بندازنش و این اون چارچوبی است که بحث من درش قرار میگیره. من به این کمپ تعلق دارم، فکر کنم بخش اعظم شده همه کسایی که اینجا نشستن هم به این کمپ تعلق دارن که آره این بحران کلیت جمهوری اسلامیه، جمهوری اسلامی در تناقض با واقعیت تاریخی، باید بذاره بره و روند رفتنش هم شروع شد. و تو این چارچوبه که میرسیم به این که خب بعدا بحث کنیم ببینیم کمونیست چه شانسی داره تو این پروسه به جای از دل این قضیه بیاد بیرون. من راجع به خود بنیاد این بحران جمهوری اسلامی چند کلمه صحبت میکنم، بعد میام سر نیروهایی که مطرحن و سعی میکنم شانس کمونیسم رو در چارچوب این وضعیت بحرانی، در چارچوب معادلات سیاسی اقتصادی فرهنگی، شانس کمونیسم رو به نسبت بقیه نیروهایی که تو میدونن و مبارزه میکنن برای قدرت خودشون، ارزیابی سعی کنم ازش به دست بدم و ملزوماتش رو بشمارم. اولین ریشه بحران جمهوری اسلامی اقتصاده، اقتصاد ایران. اقتصاد ایران مشکلش بد سیاستی رفسنجانی یا مثلا فلان اقدام سیاست غلط دولت یا فلان جور اشتباه در رابطه با صنایع و مدیریت نیست. اقتصاد ایران، اقتصاد یک کشور 60 میلیونی تو جهان سرمایه‌داری امروز که از حوزه عمومی انباشت سرمایه تو مقیاس بین‌المللی بیرون افتاده. هر کشوری تو این موقع قرار بدی بدبخت میشه نظر اقتصادی. اینطوری نیست که گویا یه سیاست غلط یکی اتخاذ کرده و اقتصاد ایران خرابه. فقر زیاد شده یا بعد مثلا تعدیل ثروت بشه یا هر چی. سرمایه‌داری باید سرمایه‌داری باشه و رشد کنه برای اینکه بتونه مینیمومی از رفاهی که شرط فروپاشی به اصطلاح با پاورجا بودنشو تامین کنه، بتونه نیازهای سرمایه‌ای رو رفع کنه، بتونه نیازهای تکنولوژیک جامعه رو رفع کنه، بتونه به صاحبان وسایل تولید سودی رو برگردونه، به بخش تولید کننده جامعه هم معاشی رو که بتونه سیستم ادامه پیدا بکنه. سرمایه‌داری ایران، سرمایه‌داری بخواد این کارو بکنه تو بازار جهانی الان دیگه باید کار کنه، الان باید توی مقیاس بین‌المللی جای خودش رو پیدا بکنه. و جمهوری اسلامی، اقتصادی که جمهوری اسلامی بالا سرشه، به عینه می‌بینیم که بیرون از هیکل انباش جهانی سرمایه قرار گرفته. نه به این عنوان که انباش نمی‌کنه یا حتی رشد نمی‌کنه، رشد جزئی هم می‌کنه، ولی به این عنوان که اینجا جایی نیست که سرمایه بیاد با شتاب کافی، با توجه به رشد جمعیت، با توجه به توقعات مردم اونجا، با توجه به نیازهای اقتصادی سیاسی فرهنگی اون جامعه، سرمایه بتونه اینا رو برآورده کنه. چون مقدار سرمایه‌ای که باید بریزه تو اینجا و اشتغالی که باید ایجاد بکنه، تکنولوژی که باید مصرف بشه برای یه همچی شکوفایی اقتصادی در اقتصاد ایرانی، راه افتادن اقتصاد ایران، اون حجم، اون مقداری است که سرمایه‌دار بومی از طریق اصطلاح اضافه محصولی که به دست میاره نمیتونه تامین کنه، این ارزش اضافه که باید تو ایران ریخته بشه. بعد بخش از تقسیم کار جهانی باشه، بعد منشأ جایی باشه برای صدور سرمایه، بشه سرمایه برد اونجا، بشه تولید کرد، کاری که کشورهایی که توی دوره شکوفایی اقتصادی دارن کردن. یه اقتصاد منزوی سرمایه‌داری که با منابع خودش تنها مونده باشه، به خصوص توی شرایط دنیا امروز که تکنولوژی خیلی تعیین کننده است و تکنولوژی پول می‌خواد مقدار زیاد، در جای مثلا پاورجای توی جهان سرمایه‌داری معطوف به غرب احتیاج داره، جمهوری اسلامی شانس رشد اقتصادی نداره. جمهوری اسلامی جواب مسائل اقتصادی مملکت رو نمیده. این که حالا نفت، این نفت رفت بالا یا در روز بعد اومده پایین و غیره، حتی اگه نفت بذاری 35 دلار و از حالا تا 5 سال دیگه هم بفروشی، جامعه 60 میلیونی با اینقدر نفت نمیشه اداره کرد. جمهوری اسلامی مشکل داره در چه. این اقتصاد، بحران اقتصادی، ناتوانی از پاسخگویی مسائل اقتصادی ریشه اصلیه مشکلات جمهوری اسلامی. میشه فرض کرد که اگه اینا با اقتصاد شکوفایی داشتن، میتونستن نیروهای طرفدارشون رو بسیج کنن، از نظر سیاسی مخالفین خودشون رو ساکت کنن و از نظر فرهنگی یه درجه اختناق فرهنگی دارن بقا بدن، اگه خیلی وضع مالیشون خوب بود. ولی این اقتصاد اجازه نمیده بهشون که اختناق و سرکوب فرهنگی رو با سوبسید اقتصادی به جامعه تامین کنن. ممکنه عربستان سعودی اینطوری داره طبق متوسط خودشو راضی نگر میداره، یا حتی کارگره مهاجرشو. خب بالاخره وضع حقوق اینطوری و طب مجانی و حالا چیکار داری شیخ اینطوریه؟ چیکار داری حق رأی نداری؟ برو زندگی تو بکن. ولی ایران با 60 میلیون آدمی که تو گشنگی زندگی میکنه و میدونه یه جامعه ایست که میدونه دنیا چی جوریه، جامعه دربسته ای نیست، با این شرایط نمیتونه وقای خوش آدم بده. نکته دوم، منشأ دوم بحران سیاسیه. مسئله سیاسی به نظر من یه مسئله نسلیه تو ایران دیگه، مسئله سازمانی و فردی نیست. به این معنی نیست که این نارضایتی افرادی از حکومت یا بحث حقوق مدنی افراده، یا بحث اینه که سازمان‌های اپوزیسیونی هستن که گردن نمیذارن به حکومت. بحث نسلیه، یه نسل جدیدی هست که این نسل این چارچوب سیاسی رو نمیخواد. علت که نمیخواد هیچ دلیل سیاسی نداره جز اینکه دنیا یه جور دیگه است. کسی که الان تو ایران این جوان 20 ساله است دلیلی نمیبینه بنا به تعریف باید بدبختر و محرومتر و عقب مونده تر باشه از کسی که فکر میکنه تو یونان و ترکیه زندگی میکنه تا تو فرانسه و انگلستان. این نسل اینترنت، نسل قرن 21 قرن ایناست، این دهش، این نسل نمیپذیره اینو. مسئله این نیست که اکثریت نمیپذیره، سازمان حزب توده نمیپذیره، کومله نمیپذیره، حزب کمونیست کارگری نمیپذیره، سلطنت طلبان نمیپذیرن، هم دموکراسی میخوان. مسئله این که این نسل نمیپذیره، بی حقوقی سیاسی رو از اینا نمیپذیره. این مشکل ایناست. در چارچوب اینه که سازمان سیاسی هم تاکتیکشون برای آزادی خواهی معنی پیدا میکنه و برد وسیع پیدا میکنه. به نظر من اگه اینا مسئله حق رأی و سکولاریسم، سکولاریسم سیاسی یعنی که هر کسی بنا به تعریف به عنوان شهروند رأی داشته باشه و آزادی فعالیت سیاسی، آزادی مطبوعات، آزادی بیان ندن، سرشون رو میبرن مردم، مهم نیست با چه ایدئولوژی. این نسل رو باید یا شکست بدن یا اون اینا رو شکست میده. و برای اینکه این نسل رو شکست بدن، ابعاد اختناقی که حاکم میکنه خیلی وسیع باشه. اینکه نسل قبلیتون رو ما سرکوب کردیم دیدین، جواب نسل جدید نمیشه. میگه کرده که من چی اسم میکنم. اگه شما الان سر کار داشته باشین با ایران و نوع تصوری که این نسل جدید از سیاست داره رو تجربه کرده باشین، اینو میبینید. میگه من خونم اینه، آدرسم اینه، اسمم اینه، کارمند فلان، رئیس فلان بخش دانشکده‌ام یا فلان، لطفاً بگید مثلا فلان کس از رهبری از کمونیست کارگری من زنگ بزنن. یا من میخوام با ایکس و وای صحبت کنم. یا آقا این چه مملکتیه؟ یا مثلا پای تلفن هم داره میگه خامنه ای الدنگ فلان فلان میکنه. این آدم هیچ تصوری از این که 20 سال پیش، 10 سال پیش، حتی 12 سال پیش کرور کرور اعدام کردن نداره. یعنی میدونه ممکنه کردن، ولی میگه اینا لابد یه پروسه‌ای بوده. ما چطور ممکنه بیان یه آدم عادی مثل منو از تو دانشگاه بردارن ببرن به کاری با بکنن؟ یا مثلا چطور ممکنه تو کارخونه منو بخوام تو این مقیاس چیز کنن؟ حق خودش میدونه حرف بزنه. به یه درجه فرقش با زمان شاهینه. زمان شاه شهروند آدم محسوب نمیشد. یعنی شما فرض میکردی که زیر دست و پای سلطنتی با ساواک، میدونستی نباید حرف بزنی، تو این قضیه دخالت کنی. شهروند امروز ایرانی اینطوری نیست. فکر میکنه حکومت بدون اون سرپا نمیمونه، فکر میکنه جنگ کرده، با عراق جنگ کردن، قربانی دادن، فکر میکنه تصمیم سیاسی با اونه و بالاخره خود حکومت هم الان مجبور مدام رو بسیج مردم کار کنه. این شهروند ایران امروز اون آدم توسری خورده زمان شاه نیست. هر چقدر رژیم استبدادی عقب مونده است، ولی برای خود شخصیت قائل. این یه فضای دیگه است. این نسل اینطوریه. نسل قبلی همچنان داره یواشکی جزء رد میکنه به هم. نسل ما هنوز آسته میره، آسته میاد و یواشکی از این سوراخ میره به اون سوراخ. جوانای این دوره دارن رسما علیه حکومت شعار میدن، فحش میدن، حرفشون رو میزنن، فکر میکنن وسط فرانسه زندگی میکنن. میگن قاعدتا کوفی انان به دادشون میرسه اگه اونجا شلوغ شه. واقعا اینطوری فکر میکنه. تصوری از اختناق نداره، واسه اینکه تصوری از این شکست سیاسی نداره. و این نسلی که این یا این شکست رو باید بهش بدن، که به نظر من حکومتی میتونه بره به جنگ این نسل و این شکست رو بده که یک پارچه باشه و از تو یه جنبش در اومده باشه، جوری که اینا 20 سال پیش بودن. یه حکومت متفرقی که مشروعیت خودش برای خود زیر سواله، با اولین هجومی که مردم بره و اولین دفاعی که مردم بکنه از درون متلاشی میشه. بیشتر اینا کرور کرور اگه بخوان مردم حمله بکنن، کرور کرور صف حکومت رو ترک میکنن و از مردم تقاضا، پیش مردم استغفار میکنن و میگن ما نیستیم. برای اینکه این بحث رو میدونن باختن. با سپاه، پاسداران و بسیج نمیشه توی کشور 60 میلیونی با جامعه بیدار و پرتوقع روبرو شد. اینو فهمیدن. ما این مسئله سیاسی دانش باید جواب بگیره. سوال: آیا جمهوری اسلامی میتونه جواب سیاسی کافی بده به این مسئله؟ آیا میتونه یه جمهوری اسلامی داشته باشی که اون حرمت سیاسی و اختیار عمل و حقوق مدنی که یه شهروند ایرانی امروز برای خودش فهم میکنه باید داشته باشه رو بهش بده و همه جمهوری اسلامی بمونه؟ جواب من به این سوال نه است. جمهوری اسلامی اگه به حقوق مدنی به رسمیت بشناسه، اولین تصمیم اون شهروندان نسبتاً آزاد انحلال جمهوری اسلامی میشه. قدم بعدی بگن شما برای رای بدید باشه، رای میدم به اینایی که مخالف داره سرنگونی هم. حالا میگی چی؟ در نتیجه جمهوری اسلامی پاسخ سیاسی نداره. کسایی که فکر میکنن آها آخوند خاتمی میاد و با لبخند و مسامحه و تساهل و غیره مسئله رو ساکت میکنه، این شکاف نسلی رو نمیبینن. در نتیجه جمهوری اسلامی پاسخ سیاسی نداره. کسایی که فکر میکنن آها آخوند خاتمی میاد و با لبخند و مسامحه و تساهل و غیره مسئله رو ساکت میکنه، این شکاف نسلی رو نمیبینن. طرف خودش مثلا 55-6 سالشه، چند دفعه زیر دست ساواک و بعد زیر دست جمهوری اسلامی شلاق خورده بود، سرکوب شده و اعدامی داده، الان دیگه ذلت از زندگی فهم میکنه اینقدر اصلاحات دیگه راه نجاتیست. اون تاکتیکش اینه که یواش یواش بریم خودش و حزبش و سازمانش و گروهشون رو می‌بینه که چند وقت پیش تو زندان بودن یا تا چند وقت پیش دست و پای حکومت بودن، با تو سری می‌خوردن و با موتور سوارا می‌زدن تو تظاهراتشون. نسل امروز کی گفته باید به این آخونده که حالا میاد و می‌خواد نو اندیشی بکنه رضایت بده؟ چرا از کجا اینو درآوردیم که فکر می‌کنیم آرمانای یه نسل سیاد 20 مثلا آدمای 18 تا 35 6 ساله امروز ایران تا 40 سال امروز ایران با آخون ماخون جواب میگیره؟ اینو نمیخواد. پیش تلویزیونی که روشن میکنه میبینه آمریکا چه خبره و میبینه ژاپن چه خبره و میبینه فرانسه چه خبره. فکر نمیکنم احد الناس چیزی کمتر از این بخواد. ممکنه پروسه ببینن این مردم بگن آقا جون باید یه جوری بریم که ضربه نخوریم، آخوندا ازشون هزار جنایت برمیاد، یا آهسته یواش آشاری. کسی اگه بری ازش بپرسی شما چی میخوای، و جالب خبرنگاره جدیتر غربی که میرن میپرسن شما چی میخواید، جواب میگن آقا بران اینا دیگه خسته شدن از دستشون دیگه، یه زندگی میخوام مثل شما. تمام گزارش های واقع بینانه از خونه های مردم تو ایران اینه که اینا اصلا اسلام سرشون نمیشه، اینا اصلا قبول ندارن یک اپسیلون این حکومتو بهش رضایت دادن. هیچ کسی نیدی بره مثل 15 سالش بگه بله امام خمینی من خیلی قبول دارم و اسلام و فلان و انقلاب کردیم که امام خمینی بیاد سر کار. هیچ کی نمیگه، میگه ما نافرمانی میکنیم، قبول نداریم. آقا پینک فلوید ما باید گوش بدیم. نام دیدین فیلم یارو بی بی سی یارو میگه ما مردم پینک فلوید گوش میدن، آقا با این یارو راه نرو، این الدنگه، این چه رفتی با این مصاحبه میکنی طرفدار حکومت؟ مردم اینطورین و علنا هم اینطورین. این در نتیجه بحث دموکراسی بحث نسلیه. ما سازمان 6 در 4 اپوزیسیون دو نسل قبل، یه نسل قبل که میاد تاکتیک میزنه برای تحت به اصطلاح اصلاحاتی در حکومت جوری که حالا قانون اساسی خودشون رو اجرا کنن، یادش میره که این نسل هیچ تعهدی به این پروسه نداره. اون چیزی که میخواد میخواد، نه یه کمی بهتر شدن اوضاعشو. اصلا صورت مسئله از اپوزیسیون شروع نشده، صورت مسئله از مردم علیه حکومت شروع شده، اپوزیسیون دوباره فعال شده. نشه استراتژی اکثریت یا حزب توده یا سازمان زحمتی هیچ کش که مدت کسی با هر تو هر چی میخوای بخواد. و درسته به همین خاطر هست کسایی که با اینکه اصلاحات میخوان و میخوان حکومت رو تعدیل کنن میفتن تو کمپ ارتجاع تو چارچوبی همچین سیستمی، برای که اهالی یه چیز دیگه میخوان. این میخواد عملا تو دفاع از اصلاحات کردن جمهوری اسلامی، دفاع از تعدیل جمهوری اسلامی، بیشتر اون وجه حفظ جمهوری اسلامیش میاد تو چشم که این میخواد تعدیل کنه نگرش داره. ما نمیخوام این نخواستن خیلی وسیع تر از اینه. تو بعد فرهنگی ارزش هایی که جامعه باید زندگی میکنه، تصویری که از شأن خودش داره، تصویری که از روش و رفتار خودش داره یه جامعه، تن در تناقض با این حکومت، سیستم ارزشی اون جمعیت اهالی با این حکومت در تناقضه. طرف خودشو موجود دیگه میدونه، تصویری که از زندگی داره تصویر متفاوتی است با اون چیزی که این حکومت میخواد اعمال کنه. در نتیجه مردمی زندگیاشونو بردن پشت پرده، بیرون از دست حکومت، تو محیطای خانوادگی و غیر بیرون دست حکومت در اون زندگی رو ادامه میدن. این مثلا موقعیت زن در جامعه، موقعیت زن در قوانین جمهوری اسلامی اصلا تطابقی با موقعیت زن در جامعه ایران نداره. زن تو جامعه ایران اونقدر تو سری خور نیست که توی قانون جمهوری اسلامی تو سری خور تصویر میشه. اینقدر تو خانواده بی حقوق نیست که تو قانون جمهوری اسلامی بی حقوق تصور میشه. اینقدر تو عرصه سیاسی بی حقوق نیست که تو قانون جمهوری اسلامی تو سطح فرمال بی حقوقه. جامعه زن اونجا میدونه، جمهوری اسلامی اینجا. مردم دارن زندگیشونو میکنن. میگن ما که میدونیم این شکاف اونجاست. این تصویر از شأن و حرمت خود، ارزش خود و نحوه زندگی فرهنگی خودش، این تصویر در تناقض با جمهوری اسلامی. اینم تعدیل معدل بر نمیداره. به نظرم اجزایی نمیشه شمرد، حکومت غیر مذهبی و جامعه مدرن غربی الگوهای اینه. جامعه غربی، حکومت غیر مذهبی. اگه برید شما از مردم بخواید که تصویر کنن چه شرایطی میخوان زندگی کنن، 90% میگن آقا جان مثل ما رفتیم بودیم، رفته بودیم یونان تا تعطیلات، یا رفته بودم فلان کشور، رفتیم ترکیه، مثل اونا دیگه. کسی رو به خاطر لباسش اذیت نمیکنه، آدم میتونه آهنگ گوش بکنه، سینما میشه رفت، شبیه اروپا آمریکا دیگه. کسی نمیاد بگه آ من خیلی دوست دارم شبیه عربستان سعودی بشه. خوب شد پرسید. هیچ این تصویر رو نمیده. همه میگن دوست دارم یه جور دیگه بشه. و این تناقض واقعیه، این تناقض تو ذهن حزب کمونیست کارگری نیست، این تناقض تو زندگی روزمره مردم و کشمکش 20 ساله جمهوری اسلامی با مردم. اگه مجموع اینا رو بذارید پلو هم، تصویری که از این روند به دست میاد که این بحران جمهوری اسلامی با حفظ جمهوری اسلامی و بقای جمهوری اسلامی تناقض داره. رفعش، این بحران رفع نمیشه تا وقتی جمهوری اسلامی باشه، نرفته باشه، این هر سر جاش هست. به این معنی ما از بحران آخر صحبت کردیم. خیلی میگن آقا شما خیلی وقتی از بحران آخر صحبت کنی کی پس؟ به نظرم جامعه رو پله آخرش مونده و بعد این پله رو بالاخره طی کنه. پله دیگه بعد از این پله نیست. پله بعدی نبود جمهوری اسلامیه. وگرنه رو همین پله. بحث بحران آخر یعنی این، این یه وضعیت سیاسیه، راه حل سیاسی داره. عقب نشینی فرهنگی نمیتونن تامین کنن به مردم. راه حل اقتصادی نمیتونن داشته باشن. در شرایطی که جمهوری اسلامی برگرده به یه ثبات اقتصادی با مردمی که بهش رضایت دادن، بدون یه تحول سیاسی ممکن نیست. یا باید این تحول سیاسی یه یورش ارتجایی به مردم با خودش بیاره و بزنن و این نسل هم مثل نسل ما شکست بدن، و غیره که این یه حرکت عظیم تو جامعه میخواد و این حکومت نداره تو خودش اینو، یا باید چیز بکنن برن. به این معنی این بحران آخره. 5 سال دیگه هم طول بکشیم، بحران آخر جمهوری اسلامی. خاتمی میگه هر 9 روز یه بار برای من یه بحران درست کردن. ما همینو گفتیم. طرف هر 9 روز یه بار حس کرده یه بحرانی هست. این موقعیت جمهوری اسلامی به نظر من این پروسه قابل ادامه نیست. یه چارچوبی که میتونیم راجع بهش صحبت کنیم که این جمهوری، رفتن جمهوری اسلامی تو چه پروسه اتفاق میفته. و اینجا من میخوام توجهتون رو به 2 تا مقوله جلب کنم. یکی سرنگونی، یکی انقلاب. آیا علیه جمهوری اسلامی انقلاب میشه؟ و آیا اگه انقلاب نشه به این معنی که جمهوری اسلامی سرنگون نمیشه؟ به نظرم الان دیگه احتمال داره که خیزشی که مردم میکنن علیه جمهوری اسلامی انقدر وسیع باشه که بشه یه انقلاب اسکوزاش. ولی حتی بدون اونم جمهوری اسلامی به نظرم سرنگون میشه. یعنی سقوط جمهوری اسلامی داشت. سقوط جمهوری اسلامی جلوی نارضایتی عمومی محتمله. به این خاطر که بورژوازی خودش دست میکنه میگه آقا چرا ما این وزنه رو پای خودمون آویزون نگردیم، گردن خودمون برش از شرش خلاص شیم تا مردم انقلاب نکردن این حکومت رو عوض کنیم. این عملیه. این مبارزه مردم میتونه منجر به شرایطی بشه که بخشای مختلفی از هیئت حاکمه بگن آقا جان اینو از شرش خلاص شیم، وگرنه این 57 دیگه میشه، این دفعه دیگه چپا میاد سر کار. در نشه اگه میخوان حکومت دست بورژوازی بمونه، باید کودتا کرد، باید کنار گذاشت، باید خودمون بریم کنار، باید بدیم دست کسی، باید پایه وسیع کنیم، بعد از مثلا 3 حلقه حکومت جمهوری اسلامی که ائتلافی تر شده ممکنه جا شده چیز رابعی، یا برعکس ممکنه اینا کودتا کنن، ضد کودتا بشه علیهشون از طرف یک کسایی که کاملا بیرون جمهوری اسلامی هن. اگه اینا کودتا بکنن ممکنه به فاصله 6 ماه ارتش به طرفداری از راست غربی کودتا بکنه. آیا نیومده که حتما اگه ارتشی باشی طرفدار جمهوری اسلامی هستی؟ هزار یه پروسه محتمله که درش اینا برن بدون اینکه مردم انقلاب کرده باشن. منش این دو تا حالت هر دوش بازه. به این بحث من این نیست که مردم انقلاب میکنن و اینا رو سرنگون میکنن. بحث من این که مردم اینا رو سرنگون میکنن. بهتر انقلاب بشه، چون پروسه‌ای که طی میشه خیلی رادیکالتر و عمیق‌تر تو جامعه ریشه میدونه، ولی به هر حال مردم اینا رو سرنگون میکنن. این دو تا قطبی بود که به اصطلاح تو دیدگاه اسم حالا خود دیدگاه حجاریان رو گوشتم به خودش باز کنه بعدن. در اصل کیس خودمون گفتم. این کیس دوم خردادی هم تو نشریات مختلف هست، کتاب در اومده 5 فصل راجبش. کیس مقابلش هم بحث خودشو داره و به نظر من میخواد به من، به شما و به خیلی از مردم ایران بگه اونه که آره شما تو جمهوری اسلامی تعدیل شده گردن میذارید و دست از فعالیت سیاسی میکشید و جامعه نرمال میشه، که فکر کنم میشه بهش گفت نه خیلی معلومه نمیکن دیگه، از قول خود، از حرف ما رو از قول خودمون اقلا قبول کنید که عده زیادی از مردم نمیپذیرن این راه حل. و این دو قطبی هست، این دو تا دیدگاه هست. تو بحثایی که کردیم چه نیروهایی هستن که میتونن این بحران و این سرنگونی رو به اصطلاح ازش منتفع بشن، کی میتونه، کی میاد سر کار؟ خیلی ساده، کی میاد سر کار؟ تحتش شرایط کیا میاد سر کار؟ الان به طور مشخص به نظرم سه تا نیرو تو جامعه ایران مطرحه. یکی جنبش اصلاح طلبی دینیه، همین اصلاح طلبی دو خردادی الان و ازن نواندیشان دینی و اون چیزی که بشنید جنبش ملی مذهبی که این آخر فعالینشون رو گرفتن. هر کی تو ایران مجاز مخالفت بکنه اسمش از جنبش ملی مذهبی، و هر کی تو خارج میخواد جلو اعتراض ما رو بگیره اونم به نظر من بخشی از جنبش ملی مذهبیه. یعنی اون اعتراض حقانیت داره، اون اعتراض داخلی خود حکومتی ها و بخشای مجاز حقانیت داره، و کسایی که بیرون این پروسه دارن شروع میکنن دارن مملکت رو قهقرا میبرن. اون پروسه باید به نتیجه برسه که در داخل شروع شده، رهبرش خاتمی و غیره است. و این جنبش ملی اسلامی الان یه قطب واقعی تو جامعه. فقط به این نگاه نکنید که خاتمی رفت مجلس خراب کرد، نیروهاش پراکنده شدن، ازش عبور شد و غیره. به این فکر کنید که سر و ته این جنبش کجاست، کیاست. به نظرم هر کی میگه آقای دکتر فریبرز رئیس دانا مال این جنبشه، با خبرنامه در میاری هر چی، این آدم مال این جنبشه. کسی که منتظر این پروسه تحول، امید بسته به این پروسه تحول، مال این جنبشه. بخش اعظم نویسنده ها، شعرا و ادبای مملکت مال این جنبشن. تمام سازمان های چپ سنتی به نظر مال این جنبشن. من الان فکر میکنم فقط اتحادیه کمونیست ها تونسته خوب باشه، شاید فدایان اقلیت از چپ سنتی خودشون از این دایره بندازن بیرون. باقی مال این سنت هست. باقی سازمان های مثل راه، کارگر، اکثریت، طیف های مختلفی که وجود دارن تو این چیزا را حالا کاری به سایز طول عرضشون ندارن. اینا همه بخش های مختلف سنت ملی اسلامی، اپوزیسیون ضد سلطنتی، اپوزیسیون ضد غربی ایران. اینا از قدیم فعال بودن، الان هم فعالن، با هم فامیلن، با هم از نظر سیاسی نزدیکن، با هم نون قرض میدن، هوای هم دیگر رو دارن و غیره و غیره. این جنبش وسیعه. مطابق وسعتش و یک پارچگیش مدیون یه فاکتور تعیین کننده است، و اون اینه که تو حکومت شریکه. بخشایی از این جنبش تو حکومت شریکن. در نتیجه تریبون و امکاناتی داره که جنبش‌های دیگه ندارن، و همونطور از نظر کل جامعه، بالاخره تا اونجا که جنبشی برای اصلاحات و تعدیل جامعه وجود داره در هر لحظه، اینا پرچمشن. اینا کسایی که میتونن وعده بدن یه چیزی رو عوض می‌کنیم فردا. برای مثلا قانون کار فردا عوض می‌کنیم، یا قلایه مطبوعات رو عوض میکنیم، یا اجازه سفر زن به خارج رو میگیریم. اینان که میتونن وعده‌ای بدن در مورد فردا و پس فردا و مردم، اینان که تو جامعه به عنوان دولت مرد ظاهر میشن. در نتیجه جنبش ملی اسلامی تا وقتی جمهوری اسلامی سر کاره یه نیروی نسبتاً یک پارچه و نسبتاً قویه، وزنه جدیه. اضافه این که سیستم فکری دیپلماسی غربی مبتنی بر اینه که اپوزیسیون درباری و دستگاهی هر حکومتی که ما نمیخوایم رو تقویت کنیم. اول اپوزیسیون درباری دستگاهی رو تقویت کنیم، نه این سراغ اپوزیسیون های بیرون حکومت. چه تو خود شوروی این کار میکنه، تو لیبی این کار میکنه، تو عراق اگه معلوم بشه پسر دومی صدام حسین به باباش انتقاد داره، همه قرب میرن پشت پسر دومی صدام حسین. اینطوریه. تو چین همینطور، تو روسیه همینطور، جای دیگه. در نتیجه تو ایران هم اینطوره. تو ایران هم قرب فعلا پشت این هست، قرب پراگماتیکه سیستمش. نگاه میکنونی کی داره فردا اوزاره به نفع قرب تغییر میده، اینا میدونن. پس هر چقدر بیرون این حکومت اپوزیسیون های مقتدر نظامی و غیر نظامی وجود داشته باشن، اون فعلا شرطشو میبنده روی داخلی حکومت و به اون امید میبنده. در نتیجه اینا همه به اینا کمک میکنه که مطرح باشن. من بعدا نقاط قدرت و ضعف اینا رو یه خورده بیشتر دقیق‌تر می‌شونم. این سه تا جنبش رو. جنبش بعدی به نظر من جنبش طرفدار محافظه‌کار طرفدار غربه. کسایی که ما بهشون اینا بهشون گفتن طاغوتی، شاهیا، طرفدار رژیم سابق و وسیع‌تر از این حرفاست. بیشتر از طرفدار رژیم سابق. در واقع به یه معنی شاه و شاهیا و مصدقیا توی ابعادی با هم وحدت کردن. بخش از جنبش مصدقیم رفتن با این حکومت، ولی بخششون رفتن با شاهیا. یعنی الان طرفدارای بخشای مختلف، بختیار نمونهش بود. بختیار نمونه یه جبهه ملیچی بود که رفت و کنار سلطنت وایساد، جایی که کنار اپوزیسیون ملی اسلامی وایساد، کنار سلطنت وایساد. و تیپای وسیع‌تری دارن. اینا هم نقطه قدرت‌های زیادی دارن و نقطه ضعف‌هایشون که باز اینا رو میشمرم، ولی اینا نیروی هستن که متعلق به فردای بعد از جمهوری اسلامی هن. یا حتی تو پروسه انداختن جمهوری اسلامی اینا نیروی نیستن که تو دل خود جمهوری اسلامی نزدیک بشن به قدرت. اینا نیروی هستن که با فرض سرنگونی جمهوری اسلامی شانس دارن. بالاخره کمونیسم که من روی این بعداً اصلا موضوع بحثمون اینه، یه خورده بیشتر با مارکس بیشتر روی کمونیسم مکس میکنم. راجع به نقطه قدرت و ضعف ها اینا من فقط یه نقطه اشاره بکنم. جنبش ملی اسلامی گفتم تا وقتی فرض دارین که جمهوری اسلامی هست مورد توجهه، هر چقدر هم اشتباه بکنه و پوست خربزه زیر پای خودش بذاره و شرایط از دست بده و فرصت از دست بده، باز همچنان مطرحن، چون تو حکومتن، حکومت در بستر بحرانه، میتونن هر لحظه اینا یارش جدید به خودشون بدن بیان از این سراغ. اگه جمهوری اسلامی سقوط بکنه اینا متلاشی میشن، یعنی هیچ لزومی نداره که اینا دور هم بمونن. تاریخاً هم دور هم نبودن. اینا خاتمی و مقوله دور خرداد این جنبش رو متحد کرد. قبلش چندین فرقه بودن، با هم نبودن. این جنبشی که الان متحد شده حول خاتمی، حول پدیده اصلاح طلبی در داخل حکومت، اگه جمهوری اسلامی سرنگون بشه صفر نمیشن، به صفر تجزیه نمیشن، به اصطلاح اتمهای از بین برن، ولی متلاشی میشن و سازمان‌های مختلفی تبدیل میشن که مجبور میشن خودشونو باز تعریف کنن. اینطوری نیست که با همین موازه میتونن برن تو تحولات بعدی. کسی که امروز سکولاریست نیست و اصرار هم داره که باید به شعائر مذهبی مردم احترام گذاشت، تو اون شرط سکولاریسم میشه، کاری نداره واسش. یعنی میخوام بگم باید فرض کنید که این جنبش وقتی تجزیه میشه دیدگاهشون رو عوض میکنن، خیلیاشون سازمان مختلفی میاد بیرون، ولی دیگه شانسشون رو برای قدرت به نظام دست میدن. یعنی اینا ائتلافشون مهمه، تک تکیشون مهم نیستن. قرار نیست سازمان اکثریت به تنهایی نقشی تو تاریخ مملکت بازی کنه. بخشی از جنبش اصلاح طلبی دینی آره، ولی به عنوان سازمان فدایان اکثریت بود و نبودش از نظر پروسه سیاسی بعد از اون به نظر من علسوی است و من فکر می‌کنم بخشی از اینا جذب، بخش اعظمشون جذب کنسرواتیوهای طرفدار غرب میشن توی هم شرطی. بالاخره اینا باید برن به سمت بورژوازی و اگه نیروی اصلی بورژوازی اونا باشن اینا میرن به سمت غربی ها. این که تو نقطه قدرتش گفتم الان اینه که تو ساختار قدرت پای دارن، قانونی هن، دسترسی دارن به مردم و به عناصر محافظه‌کار و پاسیویست تو جامعه و کسایی که از تحولات ناگهانی میترسن بالاخره رو میارن. اینا کسایی هن که از ترس مردم استفاده میکنن برای قدرتشون. آقا اگه ما نباشیم تحول تدریجی و خشونت گریزانه نباشه، خشونت عجیبی میشه تو مملکت و شیر تو شیر میشه و جنگ داخلی میشه و نمیخوایم اینا تکرار بشه، که این یکی از خطای اصلی استدلالشون هست. این به اصطلاح بخش محافظه کارتر و کسایی که اهل تغییرات فاحش نیستن پای اینا تشکیل میدن. از طرف دیگه اینا از نظر مردم بخشی از قدرت مستبدن. این مردم تو شرایطی که جنبش بالا بگیره این نمیتونه به راحتی رنگ عوض کنه، بگه درسته من نماینده مجلس پنجم و ششم و هفتم و غیره بودم و تو شورای تشخیص مصلحت و یا مثلا تو روزنامه فلان و سپاه پاسداران، ولی الان ملت من به شما پیوستم، همونجا میگیرن میبرنش. در نتیجه یه مشکلی که اینا دارن اینه که دقیقاً محدودیت تاریخیشون رو رقم میزنه. اگه جنبش بالا بگیره اینا شخصیتایی که مورد توجه به شخصیتای مورد نفرت تبدیل میشن به کسایی میشن که فرار میکنن، در نتیجه مزمحل میشن و میرن. پرو رژیمی خارج حکومت هنوز شانس دارن خودشونو باز تعریف کنن، ولی سران اصلی این قضیه با هجوم علیه حکومت اینا هم از نظر سیاسی در بدر و بی خانمان میشن. طرفدار غربی‌ها نقطه قدرتاشون چیه؟ اولا یه خط جریان بستر اصلی هم تو سیاست، یه جریان حاشیه‌ای نیستن تو سیاست در نظر توی مقیاس وسیع‌تر تاریخی. نماینده نوعی ناسیونالیسم تو ایران، نماینده نوعی بوروکراتیسم و سکولاریسم بودن تو ایران. اینا کسانی که مدارس آوردن، دانشگاه رو ساختن، جاده کشیدن، آسفالت کردن. اینا کسانی که جامعه از سیستم فئودالی منتقل کردن به سیستم سرمایه‌داری. همینا مردم یادشون ازشون. به علاوه اینا از نظر غرب مینستریمن، بستر اصلی سیاستن. یه چیز حاشیه‌ای و فرقه‌ای در مورد اینا وجود نداره. سازمان های کاپیتالیست طرفدار بیزینس و طرفدار بانک ها و طرفدار غرب و طرفدار آمریکا. همینا که هر روز تو این کشورهای دیگه دارن حکومت میکنن، اینا همپالکیای واقعی بلر و غیره، همپالکیای واقعی سران حکومت‌های غربی، اینا اونا، این رفقای ایرانی اونا دانش این نقطه قدرت دارن که از پیش به نوعی میشه که حالت ولایت عهدی رو پیشونیشون نوشتن خودشون و فکر میکنن که قدرت اگه دست اونا نباشه دست ایناست، چون کمی قبلا هم بوده و از نظر خودشون سیاستمدارن، دولتمردن، از نظر خودشون مثلا جونیور نیستن، سینیورن تو عالم سیاست، هیچ جنبه حاشیه‌ای کوچیک خوردی تو خودشون نمیدن، یه جنبشن که میکنن بعد جوامع رو اداره بکنن. بقیه هم به این چش نگاهشون میکنن تو بورژوازی غرب و بورژوازی هم. به منابع بیکران حمایتی از طرف غرب دسترسی دارن و از نظر غربی‌ها به نظرم حزب طبیعی کسب قدرتن تو ایران. حزب طبیعی کسب قدرت نظر غربی‌ها اینا. مجاهد با این همه تلاشی کرده هیچ وقت چشم دولت غربی اون جریانی که دولت طبیعی بعدی تو ایران باشه نشد. مثلا اینا هستن. اینا به طور طبیعی کسانی که اگه حکومت جمهوری اسلامی شکست بخوره اینا دارن کشورشون ازش پس بگیرن دیگه. و منابع زیادی در اختیار اینا هست. از نظر حمایت مادی که غرب ازشون میکنه بی حد و حصر منابع دارن. خودشون امکانات دارن. پول مملکت رو برداشتن رفتن و امکانات وسیع خودشون به عنوان افراد دارن. با بیزی به صلاح یه قشر متمول بورژوازی ایران با ایناست. هم داخل هم خارج کشور. اینا هم دسترسی دارن. اگه دقت کرده باشید شیوهی که اینا رفتن سراغ میدیا و رادیو درست کردن، تلویزیون درست کردن، روزنامه را میندازن، تو رسانه‌ها ظاهر میشن، خبر عقایدشون رو به عنوان اخبار تو CNN میگن، نظرات ایدئولوژیکیشون میشه خبر ابجکتیو، میره تو BBC. اینا کسایی هستن که دسترسی وسیع دارن به مردم، به راحتی BBC و رادیو اسرائیل میشه به سادگی میتونه توی غروب بشه سنگر اینا، به سادگی یو CNN میره پشت اینا، درنچه دسترسی وسیع دارن به گوش مردم و به فکر مردم. یه اقلیت کوچیک ولی واقعی در جامعه طرفدار ایناست، یعنی پای اجتماعی داخل کشوری دارن و یه قشری از بورژوازی ایران با ایناست، فعال با ایناست و حکومت خودش میدونه اینا. اینا روبنای وسیع فرهنگی دوره قبل از انقلاب با خوشناختی گوگوش میاد خارج میخونه، به نظر میاد یه موضوعی مربوط به ایناست. تیم فوتبال که یه گل میزنه به آمریکا به نظر میاد یه موضوعی مربوط به ایناست. اون شیر و خورشید و پرچم و عکس گربه و اینا انگار همه بنا به تعریف اینان. در نتیجه همه این فرهنگ و آموزش پرورش و ایران، کلمه ایران انگار مال ایناست. در نتیجه اینا از پیش به دست آوردن. راه طولانی رو طی کردن، از ما خیلی جلوتر چیز میکنن. تو صحنه سیاسی هستن. و نقاط منفیشون چی؟ یه بار مردم اینا رو انداختن. توی خاطره حافظه زنده خود مردم ایران هست که یه بار ما اینا رو انداختیم. دوره‌ای که نمی‌شد کسی تو مدرسه با رفیقش حرف بزنه، کارگر اجازه نداشت اتحادیه تشکیل بده، جای شکنجه رو پای جوانای مملکت بود، بعدم شلیک کردن روز آخرش، بعدم یه بابایی میاد یه تاج می‌ذاره سرش از خیابون میره به اون خیابون، از اون خیابون میره میخوام بهت دست می‌زنیم کنار خیابون، مردم دیگه نمی‌رن زیر پای. یعنی به نظر من خیلی بلاهت می‌خواد اگه فکر کنیم به همین سادگی مردم ممکنه سیستم سلطنتی طاغوتی قبلی به قول طاغوتی تو گیومه بکار برن. براتب این مردم دیگه اونو نمیخوان، عبور کردن از این پدیده، تاریخا عبور کردن، براش جنگیدن، بگذاریم که ماحصلش جمهوری اسلامی شد بعدن، ولی مردم وقتی شعار رو مینداختن و حکومت سلطنت رو به جمهوری اسلامی فکر نمیکردن، داشتن شعار رو مینداختن و انداختن و یادشون رو که انداختن. یه عده‌ای ممکنه بخوان احیا کنن، مشکل اینا در نتیجه سر کار اومدن نیست، مشکلشون اعاده است و اعاده خیلی کار سختیه، اعاده قدرت ساقط شده خیلی کار سختیه. وقتی این قدرت به شیوه توده‌ای ساقط شده، یه انقلابی اومده قدرت پدیده رو ساقط کرده، میخواد اعاده کنه، راه خیلی پیش و تابتر تا یه حزبی که سابقه حتی تو اون تاریخ نداره از نوع پلتفرم آورده بعدش مطرح میکنه یا یه قشری از اجتماع نمایندگی میکنه. اعاده سلطنت، اعاده قدرت این قشر، نه فقط سلطنت، اعاده قدرت این قشر کار سختی اینا براشون. اینا سازمان ندارن واقعا. یه آدمه که با چسب عمومی اجتماع به هم وصلن، یه سازمان به اصطلاح مبارزین حرفه‌ای حزبی که بگی اینا نمایندگی میکنن، اینا شالوده به اصطلاح سیاسی و عملی این خط تشکیل میدن وجود نداره، سعی کردن به وجود بیارن تا این لحظه چیزی به دست نیاوردن و کنار همین سازمان ندارن که رهبر هم ندارن، رهبر ندارن اینا. نتونستن برن پشت پرچم یه محفلی یا یه شخصی قرار بگیرن. رضا پهلوی التماسش کردن که بیاد به اصطلاح رهبریشون رو به عهده بگیره بعد از مقداری ناز و غیره اومده. متا رهبر سیاسیشون اگه بنا باشه ادعای سلطنت داشته باشه به نظر من اصلا باختن. اینکه شما بیاید جنبش طرفدار غرب محافظه‌کاری رو به شکل سلطنتی گره بزنی، بزرگترین خدمتی که اینا دارن میکنن به چپ. چون اگه طرف بره بگه آما دست از سلطنت برداشتی، ما دست از سلطنت نمیخوام، من رضا پهلوی ام، بابامو میشناسین ولی من یه کس دیگه ام، اون سیستم رو قبول ندارم، شاه هم نمیخوام بشم، رئیس حزب دموکرات ایرانم، تشکیل شده واشنگتن، شروع کردم عضوگیری، بعضیش بعد نمیشه به نظر من بعد از این مدتی. ولی اگه بگی من رضا پهلوی ام، به اون سیستم قبلی انتقادی ندارم، خودم میخوام شاه بشم، به نظر من یه وزنه گنده است به دست و پای جنبش محافظه‌کاری غربی و این یه بدهی، یه بستر نقطه ضعفشونه. رضا پهلوی، رضا پهلوی به عنوان پسر شاه سابق که میخواد خودش هم شاه بشه، نقطه ضعف ایناست نه نقطه قدرتشون. اگه یه آدمی رو داشتن که سابقه جمهوری خواهانه داشت و الان شناخت بنظر رضا پهلوی میشد شناختش، اگه بختیار زنده بود حتی شانسشون خیلی بیشتر بود با بختیار تا با رضا پهلوی. و حال مشکل اینا مجموع مشکلات این است که در کارشون سخت میکنه. منتها اینا گفتم سیستمی که میان رو کار متفاوت با سیستمی که ما بخوایم بیان رو کار. اینا یه جریانی هستن که در صورت یه خلق غرب با تمام قوا میره پشتشون و میخواد بیاردشون سر کار. اینا یه همچی پدیده هستن. اینا توی انتخابات دموکراتیک رأی نمیارن، توی انتخابات آزاد تو ایران رأی نمیارن، اینا تو شرایطی رأی میارن که اتفاقا انتخابات نشه، کودتا بعد از کودتا شلوغ هرج و مرج، یکیش از افسرهای خودشون کودتا کنه، غرب تمام قوا بره پشتشون، یه دستور کاری واسه مجلس مؤسسان بذارن، جامعه رو سرکوب کنن، بخشای معترضش رو نگه دارن، باید بسازن باید نسازن، یواشاش کشور رو بگیرن دست. این راه حل ایناست. گفتم ملی اسلامی ها بدون جمهوری اسلامی سر کار نمیمونن، اینا بدون با پروسه دموکراتیک سر کار نمیان، رو با پروسه دموکراتیک سر کار نمیمونن، نه با انقلاب اینا سر کار میان، نه با دموکراسی اینا سر کار میان، اینا با سیستم کودتایی در صورتی که مردم دخالتشون محدود مونده باشه و جمهوری اسلامی در حال رفتن باشه، اینا شانسشون اصلا بیشتر، چون خلای قدرت باشه، مردم نتونن رهبری نداشته باشن که قدرت یه حکومت چپ تو مملکت به سر کار راست میاد سر کار و اینا این حکومت هستن. به هر حال خواستم بگم این دوتا جریان بورژوایی ما هر دوشو در آن واحد روبرو خودمون به احتمال قوی پیدا نمی‌کنیم مگه اون مراحل آخر. فعلا مشکلی که جلو ما هست جمهوری اسلامی با تلاشش برای بقا، مشکلی که جلو مردم ایران هست، ما رو به عنوان حزب کمونیست کارگری نمی‌گم، مشکلی که جلو ما مردم ایران هست حزب جمهوری اسلامی با تلاشش برای بقا و جریان اصلی که داره وعده میده صبر کنید نندازیدش، میتونید تغییرش بدید. در غیاب این وضعیت پدیده بعدی بورژوازی توش به نظر من پدیده که ظاهر خواهد شد اساسا تو سیستم این جنبش طرفدار غرب محافظه‌کار راست هست. خب البته واضح این حرف از دموکراسی و حقوق بشر میزنه، الان که میتونه بگه من میخوام بیام دیکتاتوری را بندازم، ولی همونقدر فوقش به وفادار به موازین دموکراتیک و غیره که مثلا حکومت فیلیپین یا ترکیه یا مصر ممکنه وفادار باشه به موازین دموکراسی. این پدیده اگه خودشو اصلاح کنه میشه این، در غیر این صورت که تجربهشون بوده که میزنیم میگیریم با کمک صاحبان سرمایه نیروکار تو انقیاد میزنیم. یه کسایی مثل مجاهدین چی؟ یا مثلا به نظرم مجاهدین بخشی از بخش به اصطلاح فرزند ناخلفی الان برای جنبش ملی اسلامیه، یه کارایی کرده که پسر ماشو فک فامیلش قبولش ندارن، خیلی خودخواهه، حاضر نیست با اینا سهیم بشه، میخواد خودش رئیس بشه، رفته رئیس جمهورش هم تعریف کرده، همه چیزا بروش کیش رو انداخته، یه راه رسم خودش رو انداخته، جشن اینا رو جشن میگیره، جشنای خودش رو درست کرده، فقط خودش رو میخواد میبینه، در نتیجه راهکارگر و اکثریت و حزب توده و نهضت آزادی که هیچ مشکلی ندارن به نظر من با یه پدیده مثل مجاهدین، به خاطر این سکتاریسم مجاهدین اساسا و ترسشون از اینکه اینا قدرت بگیره با ما شریک نمیشه. یه کسی دیگه مثل همین آقای خامنه ای بیاد ما رو میدازه با ما سهیم نمیشه، هر کدوم دیگه شون داره میگه من سهیم میشم. نهضت آزادی میگه آقا باز میشه همه میان، خاتمی میگه همه رو دشمن رو بکنیم دوست رو بکنیم فلان. ولی این مجاهدین به نظر نمیاد که بیان سر کار، قرار کسی فردا انتخابات کنه. جمهورشون رو دارن، لچکاشون رو دارن، ایدئولوژیشون رو دارن. خیلی ممنون، صحبت دخالتش که دیگه نیست. و این به نظر من جنبش ملی اسلامی رو خیلی میترسونه. به اضافه اینکه رفته نشسته عراق، پلو صدام حسین تو متن جنگ ایران عراق در نتیجه به این ترتیب خودش از این خاندان جدا کرده. اون مسئول از به نظر من یه استراتژی شکست محتوم به شکستی رو در پیش گرفته. سازمانی که وقتی با بنی صدر زد بیرون، همه این آدمایی که امروز دو خردادیان صف کشیدن برن تو شورای ملی مقاومت، از جمله آقای بهمن نیرومند و خان بابا تهرانی و همشون کی بود که نره تو شورای، به سرعت با فالانژیزمش اینا رو از دست داد و الان تبدیل شده به کسی که ها با مجاهدین، اگر بگم به تو مجاهدین، از نظر خودشون فوش محسوب میشه. الان فضا اینطوری، مجاهدین به نظر من مهمون جریان با دیسیپلین میتونه هزار کار بکنه، ولی هیچ جریان اجتماعی نیست و شانس قدرتی به اون صورت نداره. رفقا راجع به دو تا جریان دیگه، یعنی جریان ملی اسلامی و جریان غربی ناخشناستای محافظه‌کار صحبت کردم. نیرو دیگه که تو صحنه است به نظر من کمونیسم کارگریه. حالا براتون میگم چرا اصلا تو این قضیه هیچ رگه ای از تهیج و خود بزرگبینی وجود نداره. چرا کمونیسم کارگری و نه کمونیسم؟ چرا کلمه کمونیسم کارگری ما تو بحثمون به کار میبریم؟ چرا من اصرارم اینه که بگم نیروی بعدی کمونیسم کارگری نه کمونیسم؟ چند دلیل. یا چرا نه چپ؟ چرا مثلا نمیگیم نیروی آلترناتیو بعدی چپه یا کمونیسمه؟ چرا من اصرارم اینه که بگم آلترناتیو کمونیسم کارگریه، نیروی دیگه؟ به این دلیل که اول همونطور که گفتم چپ به معنی چپ تو ایران تو کمپ ملی اسلامی الان تو کمپ اپوزیسیون ملیه، اون چیزی که بهش میگفتن چپ. شما لیست کنید به کیا میگفتید چپ، نگاه کنید کجا هستن، از چی دفاع میکنن، تو اردوی نهضت ملی اسلامی هستن، افقشون هم مشترک تا حد زیادی. ثانیاً و این چپ اضافه کنم، این چپ با ما به طور مشخص مشکل داره به عنوان کمونیست های میلیتانت. البته ما نمیگه کمونیست میلیتانت من باید مخالفم، میگه از مستبد استبدادی پول پو تزارش چیز میگه بدون اینکه مسئله شو بگه، با اینه که اینا کمونیست های سرنگونی طلبن و این سناریوی جمهوری اسلامی رو یواش یواش تغییر بدیم گردن نذاشتن، کار خودشون رو دارن میکنن. حتی این چپی که من ازش دارم صحبت کنم، نقطه مقابل کمونیسمی که اینجا به عنوان آلترناتیو سوم تو جامعه، نیروی سوم تو جامعه مطرح میکنم قرار میگیره. نقطه بعد اینه که کمونیسم اگرچه تو مقیاس تاریخی یه جنبش تعریف شده است، تو هر دوره با یه جریان از کمونیستا تداعی میشه توی کشور. اینطور نیست که برای مثال تو انقلاب روسیه به بولشویک و منشویک یکسان بگن کمونیستا اومدن. یه جایی بالاخره بولشویک ها میشن نماینده تحول کمونیستی، منشویک ها میشن نماینده دولت موقت انقلابی یا کسایی که میخوان وضع موجود رو نگه دارن. کمونیسم با یه چیزی تو هر دوره تداعی میشه. تو تاریخ ایران هم با حزب توده تداعی شده، با خط با چریکای فدایی خلق و مشی چریکی تداعی شده و بعضا بعدش توی دوره کوتاهی با سازمان‌های سیاسی تشکیلاتی مثل پیکار و رزمندگان و غیره. کمونیسم به طور کلی نیست توی کشور. کمونیسم همیشه یه بستر اصلی، خط اصلی داره تو هر کشور، اون سازمانی است که به اصطلاح تبدیل شده به اون پرچمدار و نیروی اصلی اون اپوزیسیون. به کمونیسم جامعه علل عموم، نه متخصصین تو دانشگاه ها یا مورخ ها، جامعه علل عموم وقتی میگه کمونیست اون جریانو مد نظر داره. این به این اعتبار این یکی گرفتن کمونیسم با کمونیسم کارگری به نظر من موجهه، چون الان تو چارچوب جامعه ایران کمونیسم اشارهش به اسم کمونیست کارگری و کمونیسم کارگریه. اشاره وقتی میگن کمونیست ها، نمیگن منظورشون را کارگر نیست، منظورشون بچهای سابق رزمندگی نیست، منظورشون کسایی که به خودشون میگن مثلا چپای سابق تو روزنامه فلان نیست، منظورشون حزب کمونیست کارگریه. به طور روزافزونی داره اینطوری میشه. کمونیست ها رو به عبارت مشخص مردم تو هر دوره به کار میبرن و بورژوازی تو هر دوره به کار میبره. الان سلطنت طلب وقتی میگن کمونیست ها، به هیچ کی جز ما اشاره نمیکنن، به هیچ کی جز ما منظورشون نیست. به اون دیگه میگن چپا، به ما میگن کمونیستا. نشه کمونیسم به عنوان یه آلترناتیو میره که بیشتر از اینم حتی با پدیده کمونیسم و کارگری و حزب کمونیست کارگری گره بخوره، بیشتر از اینکه به چپ علارعموم بگن. کما که تو انقلاب 57 دیگه به حزب توده نمیگفتن کمونیستا، به خاطر اینکه چیزی که فدایی شده بود تعریف کمونیسم و بعدن به یه درجه پیکار فدایی، پیکار ترکیب پیکار و فدایی، دیگه اگه کسی میگفتن بردن زندان میگفتن توده‌ای هستی یا کمونیست هستی، کدومش؟ کمونیست بودن مقوله مشخصی میشه از نظر سیاسی. گفتم برای مورخ جنبش چپ میتونه بشینه بگه این شاخه‌های مختلف تروسکی، حزب کمونیست طرفدار مسکو، اورو کمونیستا و غیره و اینا جنبش کمونیستی هستند، ولی کمونیسم فرانسه توی مقطع مشخص ممکنه تداعی بشه با حزب کمونیست فرانسه. و کسی میگه کمونیستا میان سر کار، اتوماتیک براش این باشه که حزب کمونیست فرانسه میاد سر کار. انتظار نداره فلان گروه تروسکیستی هم بیاد سر کار. این موقعیت به نظر من داره تو ایران به یه درجه تو به خصوص توی سال اخیر به وجود میاد. کمونیسم با حزب کمونیست کارگری دارن تداعی میکنن. به یه معنی تو از نظر نظری هم حزب کمونیست کارگری شده به اصطلاح پرچم داره کمونیسم به معنی اندیشه، به معنی آلترناتیو، به معنی جور جامعه. بیرون ما کسی معتقد نیست باید جامعه کمونیستی آورد. کسی این جور تبلیغاتش نیست که باید جامعه کمونیستی آورد، جمهوری سوسیالیستی آورد. این خطه و که با اون تداعی میشه. اما آیا کمونیسم کارگری که من میگم مترادف با حزب کمونیست کارگری به معنی به اصطلاح جامعیت کلمه؟ به نظر من اینطور نیست. یعنی کمونیسم کارگری که من به عنوان یه جنبشی در مقابل ملی اسلامی ها، در مقابل راستای غربی به کار میبرم، پدیده وسیع‌تر از حزب کمونیست کارگری به نظر من همین خطه، ولی پدیده وسیع‌تری. من تو این جنبش کل حرکات کارگری شورایی و جنبش‌های مجمع‌عمومی کارگری، جنبش‌های اعتراضی کارگری که نمیره زیر چتر اپوزیسیون رفرمیست رو میگنجونم. حتی ممکنه طرف خودش آنارشیست بدونه، این زیاد مهم نیست به نظر من. مهم اینه که تو صحنه سیاسی جامعه حزب شعارهایی که این دوتا کمپ میدن، جنبش کارگری، جنبش شورایی، جنبش مجامع عمومی، رهبرای عملی، خط مشی که تو جامعه دنبال میکنن انطباقش رو خودشون با کدوم یک از احزاب سیاسی اپوزیسیون پیدا میکنن. اگه بیان مثلا کارگرها طرفدار سندیکا و حزب توده اکثریت دست بالا پیدا کنن تو جنبش کارگری، شما میتونین جنبش رو حتی اگه نگه تودهیستیه بذاری پر دست اونا، بگی اینا جنبش سندیکایی مال ایناست، ولی اینکه تو نتونی رابطه فیزیکی حزبی بینشونشون بدی. جنبش شورایی، اعتراضای توده کارگری در نتیجه نره زیر چتر رهبری ملی اسلامی، به نظر من بخشی از این جنبش کمونیست کارگریه. به اضافه اینکه محافل زیادی و سازمان‌ها و گروه‌های کوچیک زیادی میتونه تشکیل بشه که در اینی که قطب بودن و محوری بودن حزب کمونیست کارگری قبول میکنه به دلایل متفرقه نمیپیونده، بعضا تماس نداره، تو که شهرهای مختلف تشکیل میشن، حوزه فعالیت معینی دارن، اختلافاتی حس میکنن، نظرات حزب همشون 100% نمیپذیرن و دانش مجموعی از محافل و شبکه‌های چپی ها میتونه وجود داشته باشه که در اینکه معتقد بعد حول حزب کمونیست کارگری کار کنه و به عنوان گروه فشار رو حزب کمونیست کارگری کار کنه، در مجموع توسط این حزب کمونیست کارگری هدایت میشه و بخش از جنبش عمومی کمونیست کارگری میتونن باشه.
رادیو دینا، صدای آزادی خواهی، صدای برابری طلبی.